سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. این شانس و این فرصت در اختیار من مجددا قرار گرفت که بتونم مجددا در خدمتتون باشم. اولین پرزنتیشن ما در سال 1400 هست. ادامه موضوعی بود که سال گذشته مطرحش کردیم در ارتباط با سلامت سیستم گوارش، البته با دیدگاه بیشتر علم تغذیه، چون من نه متخصص ایمنی شناسی هستم، نه باکتریولوژیست هستم، نه متخصص بیوشیمی هستم. میخوایم ببینیم یه نوتریشنیست چطوری میتونه مسائل مختلفی رو که ممکنه روی سیستم گوارش اثرگذار باشه ببینه و حالا چه کارهایی میشه باهاش انجام داد، در این حالی که از تمامی علومی که خدمتتون گفتم استفاده خواهیم کرد، منتها به عمقش نمیریم چون تخصص من نیست و هر کدوم از اینها تخصص خاص خودش رو میطلبه. خوشبختانه در موضوعاتی که دیدم در سایت ITP پرزنت میشه، این مسئله مهم یعنی سلامت سیستم گوارش، میبینم تعداد سخنرانی ها، تعداد پرزنتیشن ها توی این موضوع زیاد هستش که البته به حق هم باید همینطور باشه. مجدداً پرزنتیشن بعداً خدمتتون به صورت PDF ارسال میشه. آدرس ایمیل من در صفحه اول هست. اگر موضوعی، اشکالی، خطایی یا حالا هر موردی که به نظرتون رسید یا سوالی میتونید به ایمیل من مطرح بکنید، قطعا در خدمتتون خواهم بود. برای اینکه بحث رو شروع بکنیم از چند تا اسلاید پرزنتیشن گذاشته استفاده میکنم و پله پله با هم میریم جلو. من از لیزر پوینت هم میتونم استفاده کنم؟ بله. خب در پرزنتیشن گذشته به طور کلی بررسی کردیم که چرا سیستم گوارش اصلا برای ما اهمیت داره، به خاطر اینکه نهایتش ختم میشه به اقتصاد تولید، از اونجایی که سیستم گوارش رو چالش‌های زیادی تهدید میکنه و یکی از اندام‌های به اصطلاح بدن هست که به شدت مواجهه داره با به اصطلاح موجودات خارجی، پاتوژن و چیزهای مختلف. در این حال اینتراکشن هایی وجود داره بین وضعیت سیستم، سلامت سیستم گوارش و سلامت کلی. حتی امروزه مقالاتی وجود داره که هر رفتار انسان و حتی رفتار حیوان ممکنه تحت تاثیر سلامت سیستم گوارش قرار بگیره و مسلما از اونجایی که تامین کننده مواد مغذی و انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات پروتئینی از این اندام سرچشمه میگیره و این سیستم میتونه حمایت کننده تولیدات حیوانی با کیفیت بالا باشه. میدونین که در گذشته و حتی امروز به مقدار زیادی از آنتی بیوتیک ها برای به اصطلاح تحت تاثیر قرار دادن سیستم گوارش استفاده شده. مشکلی که در آنتی بیوتیک ها وجود داره، حالا با دوزهایی که معمولا برای به اسم AGP استفاده میشه، نه دوز درمانی، باقی مانده هاش در محصولات دامی باقی میمونه و مقالات زیادی وجود داره، حتی مرور مقالات زیادی وجود داره که نشون میده روی سلامت کلی جامعه بشری تأثیر گذاره. پیش بینی شده که در سال 2050 تعداد کسانی که به خاطر مقاومت آنتی بیوتیکی فوت میکنن از کسانی که سرطان میگیرن و از بین میرن بیشتر، بنابراین یکی از مهمترین یا با توجه به پیش بینی هایی که شده یکی از بزرگترین تهدیدهایی است که جمعیت بشری رو در آینده تهدید میکنه. ما با دو روی کرد در پرزنتیشن گذشته مسئله سلامت رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی استفاده از جیره های با پروتئین خام کم و همینطور استفاده از پروبیوتیک ها بود. همینطور که توی دیاگرام میبینید اینا میتونن حتی به همدیگه کمک بکنن. به عنوان مثال یه پروبیوتیک اگر درست کار بکنه به اصطلاح متابولیت های خاصی داره، مثلا مثل آنزیم ها، و میتونه باعث بهبود قابلیت هضم مواد مغذی بشه و همینطور باعث تولید شورت چین فتی اسید ها بشه. های عالی و به اصطلاح تحریک سیستم ایمنی به خاطر اینکه پروبیوتیک ها میرن سایت هایی که پاتوژن ها میخوان اشغال بکنن و به مخاط روده بچسبن اشغال میکنن، نهایتا باعث بهبود به اصطلاح هضم پروتئین، کاهش پی اچ روده و کاهش باکتری های بیماریزا، و از طرف دیگه اگر توامان بشه با جیره با پروتئین خام کم، بخش کمتری از پروتئین هضم شده به انتهای سیستم گوارش میرسه و باعث میشه مصرف آب و دفع نیتروژن کاهش پیدا کنه که خود دفع نیتروژن کاهش بیماری های تنفسی و کاهش ضایعات پا و نهایتاً منجر میشه به بهبود کلی سلامت به اصطلاح حیوان و همینطور محیط زیستی که ما در زندگی میکنیم. و در این حال گفتیم که این رویکرد یک رویکرد همه جانبه است. از طرفی مدیریت فارم از نظر بایوسکیوریتی، کیفیت آب، بستر، تهویه، همه اینا و حتی ساختمان به اصطلاح واحد پرورشی باید تحت توجه قرار بگیره. تغذیه از نظر کیفیت مواد اولیه، فرمولاسیون درست خوراک، داشتن آنالیز مواد اولیه خوراک و سلامت روده و سیستم گوارش از نظر به اصطلاح افزودنی هایی که ما میتونیم به خوراک اضافه کنیم و این رو تحت تاثیر قرار بدیم. و این با سه رویکرد همونطور که گفتم، مدیریت برای کاهش عوامل بیماریزا، مدیریت تغذیه، مثلا ما جیره های با پروتئین خام کمتر رو مثال زدیم، و همینطور توجه به مواد مغذی که داخل مواد اولیه هست، امروز بیشتر راجع به صحبت میکنیم، و همینطور مدیریت سلامت روده و استفاده از افزودنی های مختلفی که میتونه به ما کمک بکنه. آخرین اسلاید پریزنتیشن قبل مواردی بود که از لحاظ تغذیه‌ای یا از دید یک نوتریشنیست میتونه کمک بکنه به سلامت سیستم گوارش، که موارد زیادی هست. هر کدوم از اینا یک عمری رو میخواد برای اینکه شما از تمام کم و کیف سر در بیارین. اما از بین اینها مواردی که به نظر میرسید مود آف اکشن یکسانی دارن یا با همدیگه یک نوع اینتراکشن دارن، من انتخاب کردم: تأثیر شکل فیزیکی، تأثیر فیبر، اسیدهای عالی و پروبیوتیکا. این چهار تا عنوان رو انتخاب کردم برای اینکه امروز از این لیستی که فکر میکردیم میتونه به ما کمک بکنه در خدمتتون خواهم بود. و بریم سراغ بحث اول که در ارتباط با تأثیر اندازه ذرات و شکل فیزیکی خوراک است. مسلما موردی است که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته. یک عقیده کلی در گذشته وجود داشته به این شکل که اگر مواد اولیه رو خوب آسیاب بکنیم، این آسیاب شدن سطح دسترسی آنزیم ها به سوبسترات رو افزایش میده. ولی از طرف دیگه دیدگاه های دیگه ای وجود داره، میگه کاهش اندازه ذرات باعث میشه که سیستم گوارش فوقانی خوب توسعه پیدا نکنه و در این حال اثر بر سلامت و قابلیت استفاده از مواد داره. میدونیم که سیستم گوارش توسعه یافته، خصوصا بخش فوقانیش، میتونه تحت تاثیر اندازه ذرات قرار بگیره و میتونه حرکات سیستم گوارش رو تحت تاثیر قرار بده. البته اینجا یک کانفاندینگ هم وجود داره بین تاثیر اندازه ذرات و شکل فیزیکی خوراک. اختلاط بیشتر با مفهوم آماریش مد نظر ما هست. به اصطلاح موردی هستش، احتمالاً دوستانی که در دانشگاه آمار یا طرح آزمایشات خوندن، خصوصاً در مورد آزمایش های فاکتوریل، مسئله اختلاط یادشون هست. یه مثال کوچیک و سریع بذارم. منظور از کانفاندینگ یعنی چی؟ فرض کنید دو تا سوال داریم، یا دو نوع سوال، سوال فیزیک و سوال ریاضی، و دو دانش آموز داریم، مثلا علی و حسن. و فرض کنید علی سوال فیزیک رو جواب میده، حسن سوال ریاضی رو جواب میده، یکیشون میشه 12، یکیشون میشه 19. حالا سوال اینجاست: کدام دانش آموز زرنگتر یا درس خوندتر است و کدام سوال سختتر و پیچیده‌تری بوده؟ با این اطلاعاتی که ما داریم نمیتونیم به این دو تا سوال پاسخ بدیم، زیرا که اثر نوع سوال یا سختی سوال و اثر به اصطلاح درس خون بودن، باهوش بودن یا تبحر دانش آموز با هم اختلاط پیدا کردن، طوری که ما نمیتونیم این دوتا اثر رو از هم سوا کنیم. حالا تأثیر اندازه ذرات، یعنی اندازه ذرات داخل دانه پلت یا دانه مش و شکل فیزیکی خوراک هم تا حدود زیادی با هم کانفاند شدن و جدا کردن اینها یه مقدار مشکل هستش. خب گفتیم که عقیده کلی بر این بوده که آسیاب کردن خوراک باعث دسترسی بهتر آنزیم ها به سوبسترا میشه، هضم جذب بهتر داریم، رشد بهتر داریم و از طرف دیگه ما میدونیم که سیستم گوارش طیور یه نیاز حد اقلی برای ساختار فیزیکی داره که میتونه بر رفتار تغذیهش هم اثرگذار باشه. در این حال میتونه بر مورفولوژی روده و عملکرد فلوره میکروبی دستگاه گوارش اثرگذار باشه. گزارش های متناقضی داریم از نظر اثر اندازه ذرات و شکل فیزیکی خوراک. همونطور که گفتیم این اثرات با هم کانفاند شده، ولی در کل به نظر میرسه که تأثیر اندازه ذرات بیشتر در خوراک های مش، در خوراک آردی یا خوراک مش مشاهده بشه و نشون داده شده که آسیاب نرم در خوراک پلت باعث غیر فعال شدن قسمت های فوقانی دستگاه گوارش که وظیفه آسیاب و میکس به عهده دارن و کاهش واکنش حرکات طبیعی روده، واکنش حرکات دودی به اصطلاح معکوس شده. خب گزارش ها خیلی قدیمی هستن، اگر تاریخش رو نگاه بکنید 1959 که وقتی که ما خوراک های سمی پیوریفاید در مطالعات خاص تغذیه، جیره های تقریبا مصنوعی، مثلا فرض کنید ترکیبی از یک مونوساکارید هست، اسیدهای آمینه خالص هست و و و و برای بررسی خاصی دیده شدن که پرنده‌ای که این خوراک رو خورده، سمی پیوریفاید خورده، پیشمعده‌اش بزرگ شده، سنگدانش کوچیک شده، پیشمعده‌اش پر از مایعات شده به خاطر تحصیل در عمل بر و به نظر میرسه که پرنده این توانایی رو به صورت ژنتیکی داره که بتونه بین توانایی آسیاب و عمل کرده به اصطلاح هضمی از نظر حالا بیشتر تأثیر آنزیم ها و ترشحات داخلی یک جور تعادل ایجاد بکنه. در این حال وقتی که این جیره های سمی پیوریفاید استفاده شده، سرعت عبور هم سریعتر شده، مثلا فرض کنید 165 ثانیه در مقایسه با 135 ثانیه که البته من جابجا نوشتم، باید درستش بکنم. همینطور افزایش اندازه ذرات خوراک دیده شده که بین اندازه ذرات خوراک مش و سایز سنگدان یک همبستگی مثبت وجود داره و خوراکی که ذراتش بزرگتر بوده زمان به اصطلاح طولانی تری رو در سیستم گوارش توقف کرده و این افزایش زمان ابقا در خوراک مش با ذرات بزرگتر مشاهده میشه که نهایتا منجر میشه به افزایش زمان هضم و جذب مواد مغذی. در پایین عکس ها رو میبینید سنگدان هایی با اندازه مختلف تحت تاثیر به اصطلاح اندازه ذرات و خوراک هضم نشده ای که در انتهای سیستم گوارش مشاهده میشه. یکی دیگر از پیامد هایی که سنگدان توسعه نیافته ممکنه برای ما ایجاد بکنه. خب اثر اندازه ذرات از نظرهای مختلفی برای ما اهمیت داره. یکی تحریک حرکات در سیستم گوارش هست، میزان استفاده از مواد مغذی که مسلماً تأثیر بر روی رشد و کارایی در ارتباط با سنگدان، افزایش فعالیت سنگدان به واسطه اندازه ذرات میتونه منجر به افزایش حجم عذرانیش، افزایش قدرت آسیابش، افزایش ترشحات و افزایش ترشح آنزیم های پانکراس، آنزیم های هضمی و افزایش حرکات سیستم گوارش به اصطلاح به صورت کلی و مسلماً افزایش بهره‌گیری از مواد غذایی بشه. مثلا گزارش شده که باعث افزایش بهره‌گیری از انرژی خواهد شد. در این حال افزایش اندازه سنگدان باعث افزایش همون حرکات دودی معکوس و نتیجتاً افزایش فرصت و افزایش آنزیم های پروتئولیتیک که پپسین، تریپسین و سایر آنزیم های درون‌زایی هستش گزارش شده. من آدرس مقالات هم براتون گذاشتم. تأثیر بر سرعت عبور خوراک و کاهش پی اچ در اندام های فوقانی گوارشی، به خاطر اینکه افزایش اندازه ذرات زمان توقف رو در اندام‌های فوقانی افزایش میده، فرصت بیشتری برای ترشح اسید وجود داره، پی‌اچ در پیش معده و سنگدان کاهش پیدا میکنه و گزارش شده که اگر بتونیم در خوراک پله تیز حدود 40 تا 60 گرم در کیلوگرم ذرت بزرگتر از 2 میلیمتر وارد بکنیم، واکنش از نظر تحریک سنگدان و کاهش پی اچ در حد خوراک مش مشاهده شده است. پس این به اصطلاح تأثیراتی است که ما میتونیم با توجه به اطلاعات موجود از اثر اندازه ذرات ببینیم. اما اثر اندازه ذرات بر مورفولوژی، هنوز به بافت خوراک نرسیدیم. خب بعضن بعضی موقع گزارش های متناقضی هم دیده شده، مثلا فرض کنید که در یک گزارشی باعث نشون داده شده که باعث افزایش ارتفاع ویلیا در دئودنوم و همینطور در گزارش دیگه میبینیم که ارتفاع ویلی، عمق کریت و ضخامت اپیتلیوم در دئودنوم به میزان اندازه ذرات پاسخ خاصی نشون نداده. گزارش دیگه ای داریم که تعداد مسل ها در دودنوم جوجنوم و ایلوم کلن روده باریک در ذرات درشتر در مقایسه با ذرات کوچکتر کاهش پیدا کرده و همینطور گزارشی داریم که نشون میده افزایش حدود 500 گرم در کیلوگرم ذرت با آسیاب درشت باعث بهبود ارتفاع و عرض ویلی ها یعنی سطح تماسشون در ژژنوم و نتیجتاً افزایش سطح تماس و کاهش ضخامت لایه ماهیچه شده. اگر تمام این گزارش‌ها رو به طور کلی ما نگاه بکنیم، این یک جمع‌بندی کلی میتونیم بهش برسیم که اولا نشون میده این مقالات به طور کلی که ذرات درشت‌تر باعث افزایش زمان ابقای مواد و شیره گوارشی و بهبود تماسشون با اندام های جذبی خصوصا در قسمت های فوقانی سیستم گوارش میشه و در این حال اثر اندازه ذرات بیشتر در خوراک مش مشاهده شده. همینطور اثر شکل فیزیک خوراک ما بخوایم بر مورفولوژی ببینیم چه چیزهایی براش به اصطلاح چه گزارش هایی وجود دارد، گزارش شده که به اصطلاح خوراک پله در مقایسه با خوراک مش باعث افزایش تعداد ویلی های دئودنوم شده، باعث افزایش ارتفاع ویلی ها و عمق کریپت ها در دئودنوم و جوجنوم در خوراک پله و در جوجه ای که با خوراک پله در مقایسه با مش تغذیه شده افزایش ارتفاع ویلی ها و نسبت ارتفاع ویلی با عمق کریپت و در این حال عدم تغییر عمق کریپت رو شما مشاهده میکنید. من حیث المجموع آنچه که باز از شکل فیزیکی خوراک و اثرش بر مورفولوژی لوده برمیاد، جنبندی ها نشون میده که به نظر میرسه که یک فشاری بر سیستم گوارش تحمیل میشه به خاطر اینکه مصرف خوراک میره بالا، از نظر افزایش یا نیاز به افزایش ظرفیت هضم و جذب و افزایش عمق کریپت ها. این به اصطلاح این هینت رو به ما میده که این دلالت داره بر افزایش تولید مکوس به خاطر افزایش نیاز نگهداری در روده. اما اثر اندازه ذرات بر جمعیت باکتریایی سیستم گوارش، باز گزارش های زیادی وجود داره. مثلا نشون داده شده که اگر با ذرت درشت با آسیاب درشت حدوش 1.5 1.4 میلیمتر در مقایسه با آسیاب ریز 0.6 میلیمتر باعث افزایش باکتری های مفید مثلا مثل لاکتوباسیلوس شده. همینطور افزایش مقدار ذرت با آسیاب درشت از 0 تا هولوش 600 گرم در کیلوگرم باعث افزایش لاکتوباسیلوس و سایر گونه های مفید و کاهش گونه های مضر مثل کلستریوم کامبیروباکتر شده. در خوراک نرم کاهش زمان در معرض قرار گرفتن حالا خوراک با پی اچ کم، چون باید خوراک فرصت بکنه که به صورت زمان کافی در قسمت های فوقانی مثلا در سنگدان حضور داشته باشه، پی اچ کاهش پیدا بکنه، در معرض آنزیم های هضمی هم قرار بگیره و این باعث افزایش میزان مواد هضم نشده ای میشه که از قسمت فوقانی به سمت قسمت های پایین تر سیستم گوارش میره و حرکت میکنه که باعث افزایش به اصطلاح باکتری های پاتوژن و سایر گونه هایی که بیماری ایجاد میکنن در طیور گزارش شده است. اما مکانیزم اثر اندازه ذرات از نظر به اصطلاح تأثیر بر باکتری سیستم گوارش چه اتفاقی میفته؟ من حالا چند تا عکس هم اون سمت چپ گذاشتم، مهمترین پاتوژن هایی که ما رو تحت تأثیر قرار میدن، ایکولای، کولستریدا و آیمریا. اولا تحریک رشد سنگدان و توسعه‌اش رو داریم، اندازه ذرات قبلا هم اشاره کردیم و دیده شده که یک همبستگی منفی بین وزن سنگدان و پی‌اچ آن گزارش شده، یعنی هرچه وزن سنگدان میره بالا پی‌اچ سنگدان میتونه به مقادیر پایین‌تری خورش رو نزدیک بکنه. بنابراین این نشون میده که اثر اندازه سنگدان فراتر از تأثیر مکانیکیشه، بلکه میتونه بر به اصطلاح سایر عوامل هم تأثیرگذار باشه و اثر محرومیت رقابتی به خاطر اینکه بهبود شرایط برای تکثیر باکتری های مفید باعث میشه شانس کمتری برای باکتری های بیماریزا در سیستم گوارش وجود داشته باشه. این خیلی خلاصه با توجه به کمبود زمان و اینکه حوصله شما سر نره از نظر اثر اندازه ذرات و شکل فیزیکی خوراک بر حالا سلامت و همینطور مورفولوژی و جمعیت باکتریایی سیستم گوارش. در کل اندازه ذرات درشت‌تر خصوصا در خوراک مش اثر مثبت داره. خوراک پلت یه مقدار واکنش ها متغیره، همینطور اندازه ذرات در خوراک پلت هم اثرگذار هست ولی خود بافت اثرگذاری بیشتری دارد. در این حال امروزه استراتژی های دیگه ای مثل اضافه کردن دانه کامل غلات به خوراک پلت هم برای به اصطلاح اثرگذاری بر سیستم گوارش مورد استفاده قرار میگیره، حتما شما ازش اطلاع دارید. اما یه بخش بزرگی از پریزنتیشن برمیگرده به فیبر و اثرش بر سلامت دستگاه گوارش. ما میدونیم که در آینده پیش بینی میشه که مصرف فراورده های دامی به دنبال افزایش جمعیت مطمئنا افزایش پیدا خواهد کرد. در این بین طیور رتبه اول رو داره، دلایل مختلفی داره که قبلا بهش پرداختیم. مواد اولیه با کیفیت بالا مثل ذرات سویا هم قیمتشون هم دسترسیشون در آینده کاهش پیدا خواهد کرد و ما مجبور هستیم از به اصطلاح بای پروداکت های صنایع استفاده کنیم و این بای پروداکت ها معمولا موارد ضد تغذیه‌ای مثلا فیبر بالاتری در خودشون دارن و در این حال ما می‌دونیم که طیور آنزیم های درونزادی لازم رو برای شکستن کربوهیدرات های پیچیده و NSP ها ندارن. بنابراین اثر دایتری فایبر با DAF من نشون دادم، منظور دایتری فایبر فیبر جیره، به دو دسته کلی میتونیم بهش نگاه کنیم. یه سری اثرات ضد تغذیه‌ای یا مانع، در حقیقت موانعی که برای هضم و جذب ممکنه ایجاد بکنه، اینه که یکی این به اصطلاح بدام افتادن مواد مغذی در دیواره سلولی که برای طیور قابل هضم نیست، افزایش ویسکوزیته شیره گوارشی، بنابراین کاهش قابلیت هضم و البته اویلیبیلیتی انرژی و همینطور اثر بر جذب مواد معدنی به خاطر اینکه میتونن با ها تشکیل شلات بدن، همینطور استفاده توسط میکروب های بخش تهدانی قسمت های پایین تر سیستم گوارش، سکام و امثال اون و تولید اسیدهای چرب فرار و استفاده اون توسط سلول های روده و در این حال یا انتقال بخشی از اون به کبد و استفاده از اون به عنوان منبع انرژی برای تولید ATP. پس این دو رویکرد کلیست که میتونیم برای. اما فیبر جیره چی هست؟ انقدر بهتون بگم که هنوز تعریف درستی برای فیبر و اجزای اون نداریم، گرچه بشر سعی کرده که این کار رو انجام بده و هنوز پیچیدگی های زیادی وجود دارد. تعریف قدیمی هست، مثلا در یک تعریف فیبر جیره رو با به دو قسمت، با قابلیت هضم بالا NFE و با قابلیت هضم پایین که حالباش میگیم کرود فایبر تقسیم بندی شده. هنوز ما از این تعریف استفاده میکنیم و مال سالیان قبل. و یا اینکه تعریف دیگری، فیبر جیره رو میتونیم به دو قسمت NDF و ADF، NDF سلولوز، همیسلولوز و لیگنین. اگه همیسلولوز ازش برداریم، سلولوز و لیگنین باقی میمونه که بهش میگیم ADF. به طور کلی آنچی که بابش میگیم دایتری فایبر یا فیبر جیره، پلیمرهای کربوهیدرات مانند سلولوز، همیسلولوز، پکتین، موسیلاژ، بتاگلوکان، انواع اولیگوساکارید، نشاسته مقاوب و ترکیبات همراهش مثل لیگنین هستش. این شکل جالبی است و من سعی میکنم یه مقدار روی این بیشتر تمرکز بکنم. خب کربوهیدرات هایی که داخل یک گیاه وجود دارن، سل کانتن، محتویات سلول و دیواره سلولی هستش. محتویات سلول میتونه نشاسته باشه، میتونه مونو یا دی ساکاریتات باشه که اینا به راحتی در آب حل میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. این بخش دومش در حقیقت کربوهیدرات هایی که در آب حل میشوند، ولی هرچی به سمت راست میریم حلالیت چی کاهش پیدا میکنه و کلن این سه قسمت رو ما میتونیم بهش بگیم نان استراکچرال کربوهیدرات، چون اینا به صورت نقشی در ساختار دیواره سلولی یا به صورت کلی نقش ساختاری ندارن. اما دیواره سلولی بتاگلوکان، پکتین، همیسلولوز، سلولوز، لیگنین و ترکیبات پلیفنول. اگه یادتون باشه اسلاید قبل یه NDF داشتیم که مجموعه همیسلولوز، سلولوز و لیگنین بود. اگر همیسلولوز ازش برداریم ADF باقی میمونه و اون چیزی که ما بهش میگیم کرود فایبر، بخشی از لیگنین و نه همه سلولوز هستش. و این قسمت یعنی سلولوز، همیسلولوز، پکتین و بتاگلوکان رو ما بهش میگیم چی؟ نان استارچ پلیساکاراید، NSP مطمئنن شنیدید، که بخشیش میتونه محلول و بخشی غیر محلول باشه. و به طور کلی این ناحیه رو ما میتونیم بهش بگیم توتال دایتری فایبر. و از نظر فرمنتبیلیتی که در آینده خواهیم دید و تولید اسیدهای چرب، از سمت چپ به سمت راست که حرکت میکنیم هی ترکیبات پیچیده تر، زنجیرها طولانی تر و قابلیت تخمیر و استفاده خصوصا در طیور از اینها کاهش پیدا میکنه. صرفا برای یادآوری برای خودم و برای کسانی که احتمالا فاصله زیادی از زمانی که بیوشیمی خوندن گذشته، حالا که ترکیب حلقوی یک مونوساکارید را نگاه بکنیم، دو تا کانفیگوریشن، یک کانفیگوریشن آلفا، یک کانفیگوریشن بتا در اونها دیده می شود. کانفیگوریشن آلفا زمانی است که عامل هیدروکسیل و به اصطلاح این به اصطلاح CH2OH که این بالا قرار داده در دو ناحیه مقابل هم قرار گرفتن، یکی بالاست یکی پایین، عامل آلدهیدی. به این میگن آرایش ترانس، آرایش سیس OH و این عامل هر دو بالاست، به این میگن چی؟ بتا کانفیگوریشن. که البته اینا میتونن به اصطلاح از نظر اثر بر نور پولاریزه دی و ال هم باشن. پس این میشه، بس یک قند میتونه فرم آلفا داشته باشه، یک مونوساکارید میتونه فرم آلفا داشته باشه و یا فرم بتا، و بسته به این که از کدام یکی از این کربن ها، کربن شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6 به هم متصل میشن و کانفیگوریشنشون یعنی آلفا بودن یا بتا بودنشون میتونه آلفا گلایکوسیدیک باند باشه یا بتا گلایکوسیدیک باند. و از نظر نوشتن فرض کنید که این میخوایم یه دیسکارید ایجاد بکنیم، دو تا مولکول گلوکوز، از یکی H از یکی OH، بنابراین یه مولکول آب میده، کاندنسیشن اتفاق میفته و گلیکوسیدیک باند ایجاد میشه و از اونجایی که اینا هر دو کانفیگوریشن آلفا دارن و کربن یک به کربن چهار وصل شده، ما میتونیم بگیم 1 و 4 آلفا گلیکوسیدیک باند، چون از این به بعد از این تعریف ها احتمالاً استفاده میکنیم. اما خصوصیات فیزیکی دایتری فایبر، مهمترین خصوصیات حلالیت، قابلیت نگهداری آب، ایجاد ویسکوزیته، قابلیت اتصال به سایر ترکیبات، توانایی هجیم شدن و قابلیت تخمیر هستش. در دو تا اسلاید قبل راجع به قابلیت تخمیر صحبت کردیم، دیدین هرچه ترکیبات ساده تر باشن به سمت ترکیبات پیچیده، یعنی به سمت سلولوز که حرکت میکنیم، قابلیت تخمیر کاهش پیدا میکنه. از نظر حلالیت ترکیبات مثل لیگنین و سلولوز قابل حل نیستن، ولی پکتین و یاگام باعث که قابل حل تر هستن، باعث تحریک فعالیت میکروبی روده و باعث میشه که چون حالت ویسکوزیته هم میتونه ایجاد بکنن، باعث افزایش لایه آبی بر روی موکوس میشن که باعث کاهش کارایی جذب میشن. این ترکیبات توانایی هجیم شدن هم دارن و باعث افزایش محصولات ناشی از تخمیر میشن که میتونه با مورد استفاده میکروبهای سیستم گوارش قرار بگیره. اما از لحاظ حلالیت ما یه بخش محلول داریم، یه بخش غیر محلول داریم، تو اون اسلایدم خدمتتون نشون دادم. بخش محلولش چون ممکنه ویسکوزیته ایجاد بکنه، باعث کاهش قابلیت هضم میشه، باعث کاهش ابقاء نیتروژن میشه، اتصال پیدا میکنه به اسیدهای صفراوی، باعث کاهش جذب چربی جیره، کاهش جذب لیپیدها و کاهش انرژی قابل استفاده برای حیوان میشه و از نظری و به خاطر افزایش ویسکوزیته همونطور که گفتیم باعث عدم دسترسی یا کاهش دسترسی آنزیم های هضمی میشه. اینجور اثرات تغذیه‌ای در پنتوزان ها و آرابینوکسیلان ها بستگی به درجه پلیمریزاسیون اونها داره که خود اینها باعث تغییر در ایجاد ویسکوزیته میشه. بعداً راجبش بیشتر صحبت میکنیم. اما بخش غیر محلول، یعنی اون قسمتی که بیشتر ما بهش میگیم ADF، اولا مشکل ویسکوزیته کمتری ایجاد میکنه چون نمیتونه حالت به اصطلاح ترکیبات مثل حالت ژل به خودش بگیره. قابلیت تخمیر کمتری داره چون آنزیم های گوارشی به سختی از پسش برمیان. قابلیت جذب سطحی آب رو دارن به مقادیر مختلف و در مقادیر بالا باعث افزایش سرعت عبور به اصطلاح مواد مغذی و شیره گوارشی خصوصا در بخش تحتانی میشن. عکس العملشون در بخش فوقانی مانند بخش تحتانی نیست که این بیشتر برمیگره به دلیل قدرت نگهداریشون برای آب. همینطور قبلا گفته بودیم که ذرات درشت حالا چه خوراک و چه وجود فیب باعث افزایش زمان ابقا در سنگدان، یعنی اندام به اصطلاح گوارش فوقانی میشه و این باعث افزایش اثر آنزیم ها، کاهش پی اچ و به اصطلاح تأثیر مثبت میشه. تعدادی هم عقیده دارن که تحریک مکانیکی ذرات فیب باعث افزایش ساخت موکوس میشه و همینطور باعث افزایش حرکات دودی روده میشه، بنابراین میتونه باعث کاهش زمان عبور شیره گوارشی بشه. اینا هر کدوم البته در قسمت فوقانی و یا قسمت تحتانی دستگاه گوارش به شکل مختلفی میشه مورد بررسی قرار داد. اگر از این تعریف ها بگذاریم که حالا یه سری تعریف های اولیه بود، ببینیم چه اثرات مفیدی رو ما میتونیم از فیبر جیره انتظار داشته باشیم. اول بریم سراغ اثر بر قابلیت استفاده از مواد مغذی و انتشار آمونیاک، که ما انتشار آمونیاک رو نمیخوایم ولی قابلیت استفاده از مواد مغذی رو میخوایم. خب پروتئینی که از هضم فرار کرده مورد تخمیر میکروبی قرار میگیره و به اصطلاح این به عنوان یک منبع نیتروژن میتونه مثل آمونیاک توسط باکتری ها مورد استفاده قرار بگیره و برای سنتز پروتئین میکروبی استفاده بشه. و گزارش هایی وجود داره که اگر ما سطح پروتئین رو بیاریم پایین، مقدار فیبر قابل تخمیر رو ببریم بالا، باعث کاهش انتشار گاز آمونیاک میشه. همینطور باعث ممانعت از تخمیر پروتئین هضم نشده به آمونیاک میشه. مثلا گزارش داریم که اگر 10% DDGS ذرت اینجا، یعنی در حقیقت بای پروداکت صنایع تولید متانول از غلات هستش، در حقیقت اون بخش نشاسته‌ای ذرت خیلی راحت توسط باکتری استفاده میشه، فرمنته میشه، بنابراین پوسته ذرت، ترکیباتی که به سادگی توسط هضم آنزیمی از بین نمیرن باقی میمونه، بنابراین خب فیبرش بالاست و مقدار NSPH هم بالاست. افزایش مقدار DDGS در حدود 10% باعث کاهش تجمع انتشار آمونیاک در مدفوع به میزان هلوش 50% شده. خب پس به هر حال فیبر جیره باعث کاهش انتشار آمونیاک میشه، 50% از این میتونه به اسید اوریک تبدیل بشه و این میتونه باعث اختلال در تغذیه و افزایش مواد سمی بشه که خب دایتری فایبر میتونه روش اثرگذار باشه. به عنوان مثال اسید اوریک میتونه توسط میکروب های بستر به آمونیاک تبدیل بشه و مشکلات تنفسی و اختلالات در سلامت عمومی مثل بو و چیزهای دیگه میتونه به وجود بیاره. و همینطور که میدونید اگر این ترکیبات در کنار ترکیبات دارای گوگرد قرار بگیرن، میتونن تشکیل مواد سمی بدن که زیان آور، بوی خیلی بدی داره، آلودگی های محیط زیستی ایجاد میکنه برای خود پرنده، بعضی از طریق جریان خون جذب میشن و یا اینکه مشکلات تنفسی ایجاد میکنن، بوی خیلی بدی ایجاد میکنن مثل آمین های بایوژنیک، فنول ها و ایندول ها که خیلی به اینها از نظر وارد جزئیاتشون نمیشیم. اما ببینیم با چه مکانیزم هایی میتونن بر جمعیت میکروبی و یا تغییر اون اثرگذار باشن. فیبر جیره، خب اولا که جمعیت میکروبی دستگاه گوارش رو شما به عنوان یک اندام اضافی نگاه بکنید که میتونه میزان بهره گیری از مواد مغذی رو و از نظر تأثیری که بر سیستم ایمنی میذاره و سلامت میزبان میتونه تحت تأثیر قرار بده. من مقالات رو که نگاه می‌کردم، ببینید بخش بزرگی از دانش بشری از حالا میکروبیولوژی در حقیقت سیستم گوارش به سالیان اخیر برمیگرده به خاطر افزایش دانش بشری در ارتباط با دنبال کردن، شناسایی و گروه بندی اونها، خصوصا استفاده از دانش ژنتیک برای و به اصطلاح ردیابی دی ان ای و حالا مسائل مختلفی که ما تونستیم پیشرفت‌های بزرگی داشته باشیم. یه چیز اولوش 900 گونه باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و انواع موجودات زنده در سیستم گوارش شناسایی و طبقه بندی شدن. شرایط در ابتدای سیستم گوارش بیشتر برای باکتری‌های هوازی فراهم است. به سمت قسمت‌های تحتانی که میریم به اصطلاح اکوسیستم تغییر میکنه و باکتری های بی هوازی تا بی هوازی اجباری در اونجا جمعیت بیشتری خواهند داشت. این بس یک سری اطلاعات کلی. خب به طور کلی میکروب های نرمال بخش تحتانی برای استفاده از مواد مغذی در حقیقت با میزبان رقابتی ندارن، بلکه اون چیزایی که هضم نشدن و رسیدن اون پایین مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین این بخش هضم نشده که به قسمت تحتانی رسیده با یعنی باکتریایی که میتونن از اون استفاده کنن و به اصطلاح متابولیتای خاصی از خودشون ترشح بکنن و به اکوسیستم وارد بکنن، باعث ممانعت از تکثیر پاتوژن باکتری پاتوژن میشن و به اصطلاح تخمیر این مواد باعث تولید ترکیباتی میشه، مثلا مثل شورت چین فتی اسید ها که میتونه به عنوان منبع انرژی برای میزبان استفاده بشه. مهمترینش لاکتات، پروپیونات، بوتیرات که دوستان باهاش آشنا هستن. خب در این حال میتونه باعث حمایت از رشد، یعنی فیبر جیره میتونه باعث حمایت از رشد و استقرار باکتری مفید و البته پروبیوتیکی که در جیره اضافه میکنیم بشه، به خاطر اینکه مواد لازمی رو برای متابولیزم انرژی در اختیار اونها، در اختیار این باکتری ها قرار میده. همینطور میتونه به اصطلاح گیرنده های پاتوژن ها بچسبه و اونها رو غیر فعال بکنه، مثلا منان اولیگوساکارید ها و گلایکا اولیگوساکارید ها در اسلایت های بعدی راجبش توضیح میدیم. و حمایت از باکتری های مفید مثل لکتوباسیلوس که اینا صرفا از کربوهیدرات استفاده میکنن و در این حال سیستم آنزیمی برای استفاده از ترکیبات به سر کربوهیدرات های پیچیده تر رو هم دارن، که خب این سیستم آنزیمی به ما کمک میکنه برای تولید بیشتر شورت چین فتی اسیدها، تولید ترکیبات به سر متابولیت هایی که مانع رشد باکتری های پاتوژن میشن، همینطور ممانعت از اختلال در سیستم گوارش و که نهایتا منجر به بستر خیس میشن. بنابراین تجزیه فیبر در جیره های با فیبر بالا میتونه ما رو ببره به سمت باکتری که ما میخوایم. بنابراین به طور کلی میتونیم بررسی کنیم که خب پس فیبر میتونه باعث تغییر جمعیت میکروبی به سمت باکتری های مفید بشود، البته با توجه به کم و کیف فیبری که به جیره اضافه میکنیم، مسلما نه هر فیبری. اثر بر تخریب میکروبی از یعنی اثر فیبر جیره بر تخمیر میکروبی، خب میدونیم که محصول اصلی تخمیر میکروبی چیا هستن؟ شورت چین فتی اسید ها هستن. بسته به نوع جیره شامل استات و بعد از اون پروپیونات و بوتیرات هستن و به نوع فیبر و نه به میزان فیبر بستگی دارن. چیزی حدود 95 تا 99 درصد شورت چین فتی اسید هایی که در سیستم گوارش به وجود میاد خصوصا در تکمیردهی ها جذب میشه و حدود 5 تا 15 درصد انرژی قابل متابولیزم رو میتونه فراهم بکنه که مقدار قابل توجهی است و خصوصا این 5 تا 15 درصد از اون بخشی از مواد مغذی هستش، همونطور که گفتیم رقابتی وجود ندارد بین میزبان و به اصطلاح باکتریایی که این شورت چین فتی اسیدها رو معمولا قسمت تحتانی برای به اصطلاح ایجاد میکنن، به خاطر اینکه اینا در حقیقت اون قسمتی از مواد مغذی هستن که تونستن از مکانیزم هضم رد بشن، فرار بکنن و میزبان نتونسته از اونها استفاده بکنه. اما نقش شورت چین فتی اسیدها و البته تأثیر فیبر بر اونها، خب میدونیم که باعث کاهش پی اچ میشن و میدونیم که کاهش پی اچ میتونه اثر بذاره برای کنترل باکتری حساس بر پی اچ، مثلا مثل کولای. همینطور باعث بهبود عملکرد طبیعی، تأثیر به عضلات و عروق سیستم گوارش، متابولیسم انتروسیت ها و کلونوسیت ها، مانع اثر مانع شوندگی، یعنی این شورت چین فتی اسیدی که تحت حضور فیبر یا انواع مختلف فیبر ایجاد شده، اثر مانع شوندگی بر باکتری پاتوژن و اثر مثبت بر حرکات روده و نهایتا جذب ایون ها. خب یک نتیجه گیری کلی این است که به طور کلی علاوه بر تولید این شورت چین فتی اسید ها که از مواد هضم نشده گفتیم به اصطلاح تولید میشن و تبدیلشون به منبع انرژی، ما چیزهای دیگه هم از اونها انتظار داریم که بهبود سلامت سیستم گوارش و کاهش پی اچ هست و اثر بر هیستومورفولوژی و اینتگریتی و پاسخ سیستم ایمنی، آخرین مطلبی است که در ارتباط با دایتری فایبر مورد بررسی قرار میدیم. میدونیم که دایتری فایبر میتونه بر قابلیت استفاده از مواد مغذی به دلیل اثرات مثبتی که بر مورفولوژی لوده داره اثرگذار باشه، مثلا افزایش طولی ویلی ها و سطح اونها و افزایش عمق کریپت ها، بس میتونه روی مورفولوژی اثرگذار باشه. دیده شده که مکمل سازی جیره با لیگنین و مانان اولیگوساکارید ها باعث افزایش طول ویلی ها و تعداد گابلت سل ها شده و همینطور دیده شده که باعث افزایش تعداد گابلت سل ها و نسبتشون به ویلی ها شده و همینطور باعث افزایش ضخامت مکوس به میزان 26% در جوجه گوشتی که به اصطلاح با فروکت اولیگوساکاریدها تغذیه شدن شده. در کل باعث افزایش سطح جذب شده و باعث افزایش آنزیم های تولید به اصطلاح در منطقه براش برده در روده شده، باعث بهبود انتقال مواد غذایی و مسلما باعث افزایش تولید خواهد شد. همینطور باعث بهبود به اصطلاح تایت جانکشن ها میشه، کاهش پرمبیلیتی یعنی گذردهی، خصوصا گذردهی پاتوژن ها به قسمت های در حقیقت عبورش از بخش حفاظتی روده. دیده شده که تخمیر دایتری فایبر، تولید بوتیرات باعث شده که تایت جانکشن ها و بیان ژن های مربوط به اون مثل اوکلادین و کلادین بهبود پیدا کنه و از نظر پاسخ ایمنی هم گزارش هایی وجود داره که مثلا کاربرد DDGS به خاطر مقادیر بالای NSP به همراه بتا گلوکان باعث افزایش به اصطلاح پاسخ های مثل IgA, IgG و همینطور بعضی از سایتوکین ها، ترکیبات سایتوکین مثل اینترلوکین 4 و اینترلوکین 6 شده. یک گزارشی داریم سال 2015، آقای صادقی کار کرده، نسبت یکسانی از تفاله چغندر و سبوس برنج رو در جمع به میزان 3% به جیره اضافه کرده و دیده که تیتر آنتیبادی بر علیه نیوکاسل یه چیزی هلوش 100% بهبود پیدا کرده که عدد بسیار بزرگی است. پس فیبر جیره هم میتونه روی گات اینتگریتی و هم روی پاسخ ایمنی و هم به اصطلاح مورفولوژی روده تأثیر گذار باشه. خب همونطور که گفتم چند تا بحثی که امروز میخواییم راجع به صحبت کنیم، یعنی شکل فیزیکی خوراک، اندازه ذرات، فیبر جیره، پریبیوتیکا و ارگانیک اسیدها، از یک سری نظرها خیلی شبیه هم هستن. شما تا حالا تو بخشای بعدی هم خواهید دید عیناً تعابیر و پاسخهای یکسانی رو در سایر بخشا هم خواهید دید که من کاملا واقف هستم که یه مقداری حوصله سربر هست، ولی دونستنش مطمئنن و درک کلی از و به اصطلاح مکانیزم های اثر اون میتونه به اصطلاح مفید واقع بشه. برای همین من وقت زیادی رو شاید 3 ماه کار کردم تا تونستم این اطلاعات جمع آوری کنم، به یه شکلی طبقه بندی کنم که قابل دنبال کردن باشه و در این حال اطلاعات خود من هم مسلماً ریفرش شده. اما بریم سراغ پریبیوتیکا. خب از سال 2006 استفاده از آنتیبیوتیکا به عنوان گروت پروموتر محرک رشد در اروپا ممنوع شده اصلا و این ممنوعیت ها در حال گسترش هست، دیر یا زود سراغ ما هم خواهد آمد به شکل وسیع. جایگزین ها همه میدونین پروبیوتیک، پریبیوتیک، سیمبیوتیک، ترکیبات گیاهی، داروهای گیاهی، اسیدهای ارگانیک و همینطور فاژ ها و سایر مکانیزم مثلا آنزیم ها و چیزهای دیگه. اما تعریفی که از پریبیوتیک داریم، بهترین تعریف من پیدا کردم، چون تعریف متعددی داره، از گذشته به کنون که حرکت میکنیم میبینیم تعریف ها کامل تر میشن. یه تعریفی که سال 2003 به اصطلاح ارائه شده، پریبیوتیک رو ترکیبی اعلام میکنه که اولا توسط سیستم آنزیمی میزبان نباید بتونه هیدرولیز بشه، نباید توسط سلول گوارش میز به اصطلاح مصرف کننده اون بتونه جذب بشه، به صورت انتخابی عمل میکنه و برای یک تعداد محدودی از باکتری های مفید میتونه اثرگذار باشه و اونها رو منتفع بکنه و در این حال پریبیوتیکا موجب تغییر جمعیت و فعالیت باکتری های سیستم گوارش میشن و همینطور باعث بهبود سیستم ایمنی سیستمیک بر علیه هجوم پاتوژن ها میشن. این 5 تا شرطی بوده که یا 5 تا موردی بوده که آخرین تعریفی که به نظر من جامع ترین بود پیدا کردم. خب ما ترکیبات زیادی رو به عنوان پریبیوتیک میشناسیم، اما مهمتریناش که در صنعت استفاده میشه شامل مانان اولیگوساکارید ها، بتا گلوکان ها و فروکتان ها هستن. البته ترکیبات دیگری هم مقالات و خدمتون عرض شود ریویو های جدید معرفی میکنن، ولی عمده تحقیقات روی اینها انجام شده و سایر ترکیبات به نسبت جدیدترن، دانش کمتر و احتیاج به تحقیقات بیشتری داره. به خاطر اینکه اینا بخش عمده ای رو تشکیل میدن، من روی ساختمان اینها و مود اف اکشنشون یه مقدار بیشتر تمرکز میکنم. اما بریم سراغ مانان اولیگو ساکارید ها. کلن مانان ها دومین هموسلولوزی هستن که از نظر میزان در طبیعت فراوانی بسیار زیادی داره به عنوان به عنوان بافت ساختاری و ذخیره‌ای در هم گیاهان عالی و هم در جلبک‌های دریایی دیده میشه. انواع مختلفی داره، مثل مانان خطی که هوموپولیمر مانوز هستش و اگه یادتون باشه راجع به گلیکوسیدیک باند ها صحبت کردیم، اتصال ها از طریق بتا 1 و 4 گلیکوسیدیک باند دیمانوز هست، توی شکلهایی که براتون سمت چپ پایین گذاشتم میتونید ردیابیش بکنید. همینطور گالاکتومانان ها رو میتونید، پولیمر دی گالاکتوز هست، گلیکوسیدیک باندش آلفا 1 و 6 و شاخه های دیمانوز آلفا 1 و 6 و یا دی گلوکوز آلفا 1 و 6 گالاکتوز هست. در مقالات اشاره شده که مانان اولیگوساکاریدها میتونن توکسین ها رو هم به خودشون جذب کنن و از این جهت میشه گفت یکی از مود اف اکشن هایی که برای مانان اولیگوساکاریدها میشه در نظر گرفت در این ارتباط میتونه باشه. و بیشتر محصولاتی که به صورت ام او اس در بازار یافت میشه استخراج شده از قارچ ساکارومیس سرویسز که یه چیز اولش 15% مانان پروتئین، 30% مانان و 30% گلوکان داره. یه تعریف کلی اگر ساختمانش رو و نوع اتصالاتشون براتون مهم هست، سعی کردم اینها رو در این اسلاید براتون خلاصه کنم. اما بریم سراغ مود آف اکشن. خب مانان ها، مانان اولیگوساکارید ها یکی از به اصطلاح نحوه اثرشون، حالا مود آف اکشن بگیم مثلا چگونگی اثر بخشی، میتونن به پاتوژن ها از طریق اندامک هایی که در سطح پاتوژن ها وجود داره مثلا مثل ایکولای یا سالمونلا بچسبن و اجازه ندن اونها به اصطلاح سطح مکوس روده وصل بشن و خورشون رو مستقر بکنن. همینطور باعث تغییر جمعیت باکتری ها هم میشه، از اون جهت که ام او اس ها میتونن باعث افزایش جمعیت باکتری های بی هوازی خصوصا قسمتیشی که ما میخواییم مثلا مثل لاکتوباسیلوس ها بشن، و افزایش این باکتری های مفید باعث کاهش جمعیت سالمونلا، ایکولای و کلستریدیوم و کامپایلو باکتر خواهد شد. در این حال تغییر جمعیت باکتری ها صرفا در اندام های گوارش تحتانی مشاهده نشده، بلکه در روده باریک هم و یا محل اتصال روده باریک به سکم این تغییرات مشاهده میشه. گونه های مثل لاکتوباسیلوس میتونن به مقدار زیاد تحت تاثیر مانان اولیگوساکارید ها قرار بگیرن. حالا گونه های مختلفشون، دوتا مثال پایین سمت چپ براتون مثال زدم که لاکتوباسیلوس ها با گونه های مختلف هر کدوم میتونن اثرهای محدود کنندگی مثلا روی سالمونلا یا ایکولای داشته باشن. گزارش های فراوانی از اینها وجود داره. پس دو تا مود آف اکشنی که ما از مانان اولیگوساکارید ها فعلا خلاصه بگیم، یکی میتونن به اصطلاح اندامک های باکتری های پاتوژن به اصطلاح متصل بشن و اجازه اتصال اونها به مکوس رو ندن، و در این حال باعث تغییر جمعیت به سمت باکتری های مفید بشن. همینطور مانان اولیگوساکارید ها باعث تغییر مورفولوژی دستگاه گوارش از نظر افزایش ارتفاع و سطح ویلی ها، عمق کاهش و عمق کریپت ها، افزایش تعداد گابلست ها و افزایش بیان ژن موسین، افزایش ترشح موسین، که تمام اینها باعث این میشه که سیستم گوارش کمتر از پاتوژن ها آسیب ببینه و دفاع قوی تری رو در مقابل پاتوژن ها داشته باشد. همینطور گزارش هایی در ارتباط با پاسخ مثبت سیستم ایمنی به اضافه کردن مانن آلیگوساکارید ها به جیره شما شاهد هستین، مثلا افزایش تیتر آنتیبادی برای نیوکاسل، آنفولانزا و رد بلاد سل گوسفند در یک گزارشی من مشاهده کردم، برای همین براتون گذاشتم. خب بریم سراغ بتا گلوتان ها. بتا گلوتان ها از دیواره سلول قارچ و مکمل ها استخراج میشه و پلیمرهای زنجیر بلندی از مونومر دی گلوکوزه که با اتصال بتا 1 و 3 و بتا 1 و 4 با اتصالهای به اصطلاح شاخه بتا 1 و 6 گلایکوسیدیک باند به هم متصل شدن. همینطور که توی به اصطلاح این تصویری که اینجا براتون گذاشتم، اتصالات بتا 1 و 4 و اتصالات شاخه‌ای بتا 1 و 6 دی گلوکوز که به صورت شاخه فرعی به شاخه اصلی متصل شده، به این ترکیبات ما میگیم بتا گلوکان. خب مود آف اکشن بتا گلوتان ها بسیار جالبه. یکیشون فعال کردن ماکروفاژ های روده است، چون میتونن این ترکیبات توسط ماکروفاژ ها به اصطلاح دیده بشن، گرفته بشن، میتونن بر روی گیرنده هاشون اثرگذار باشن و وقتی که این ترکیبات در روده حضور دارن، ماکروفاژ ها اونها رو درک میکنن، اونها رو پیدا میکنن چون به گیرنده هاشون میچسبن. تولید نیتریک اکساید به خاطر تحریک سامانه آنزیمی نیتریک اکساید سینتتاز افزایش پیدا میکنه و ماکروفاژ ها میتونن توسط این نیتریک اکساید دامنه وسیعی از پاتوژن ها رو از بین ببرن و از سنتز دی ان ای پاتوژن ها جلوگیری کنن. و در این حال این ترکیب، یعنی بتا گلوکان ها، میتونن تحریک و تکثیر و افزایش قدرت فاگوسیتوزی ماکروفاژ ها رو هم بهبود بدن. من البته این اسلاید هایی دارم که الان بهتون نشون نمیدم، تمام اینها رو به صورت یک دیاگرام هم خلاصه کردیم برای اینکه وقت زیادی از پرزنتیشن نگیره و شما بیش از اندازه خسته نشید. من از پرزنتیشنش اجتناب میکنم، ولی بعدا در پرزنتیشنی که شما دریافت میکنید خلاصه اینها هم وجود داره. همینطور گزارش هایی وجود داره که بتا گلوتان ها باعث افزایش گابلت سل ها و تحریک تولید IgA و SIgA که یک جور آنتیبادی هستش که معمولا در مخاط وجود داره، مثل موکوس و بزاق. خب این SIgA باعث اثر و باکتری های غیر پاتوژن و سلول های روده و همینطور اثر نهاییش بر روی تایت جنکشن ها و جلوگیری و به اصطلاح کاهش پرمیبیلیتی روده میشه. همینطور باعث افزایش تولید سایتوکین هایی مثل IFN به اصطلاح گاما، TNF آلفا و اینترلوکین 2 شده، مانع تکثیر پاتوژن ها در موسین میشه و مسلماً باعث تعادل بهتر میکروبی در روده میشه. اما وقتی که شما مقالات رو در ارتباط با بتا گلوتان ها و اثرشون و مود آف اکشنشون و میزان اثرگذاریشون مورد بررسی قرار میدید، میبینید که تناقض هایی وجود داره. این تناقض ها رو میتونیم به دوزهای مختلفی که استفاده کردن بخشیش رو به اصطلاح منتسب کنیم، یا بعضی موقع مقادیر بسیار بالا از استفاده شده، سنین مختلف پرنده از نظر توسعه یافتگی سیستم گوارش و بررسی در بافت‌های مختلف سیستم گوارش انجام شده و نهایتاً ما یک نتایج متناقضی رو مشاهده می‌کنیم از بتا گلوتان. اما ترکیبات بعدی که به عنوان پریبیوتیک از اونها استفاده می‌کنیم فروکتان ها هستن، یا FOS مخفف فروکت اولیگو سرکاری سه گروه اصلی دارن که در گروه اول به اصطلاح اینولن بیشتر در بافت گیاهان مشاهده میشه، اولیگوساکارید های به اصطلاح فروکتوز هستن که با به اصطلاح به صورت بتا 1 و 2 گلیکوسیدیک باند به هم متصل میشن در تصویر بالا سمت چپ میبینید. لوان ها هستن که نوع اتصالشون بتا 6 و 2 گلیکوسیدیک باند هست، در این قسمت مشاهده میکنید، و فروکتان هایی که شاخه جانبی دارن با دو نوع اتصال بتا 1 و 2 و بتا 6 و 2 گلیکوسیدیک باند که در اینجا شما میتونید مشاهده بکنید. خب اما مود اف اکشن فروکتان ها یا فروکتو اولیگوساکارید ها به طور کلی، چون به اصطلاح گلیکوسیدیک باندی که در فروکتان ها مشاهده میشه به صورت بتا کانفیگوریشن هست، یعنی دو تا مونوساکارید بتا کانفیگوریشن به هم متصل شدن، این نوع گلیکوسیدیک باند کلن مقاوم تره به آنزیم های گوارشی و به راحتی تجزیه نمی شود. بنابراین میتونه خودش رو به قسمت های پایین سیستم گوارش برسونه قبل از اینکه مورد هضم به اصطلاح قسمت های فوقانی سیستم گوارش قرار بگیره و باعث افزایش جمعیت باکتری های مفید میشه، مثل بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس. خب مشخصا افزایش جمعیت این باکتری ها فضا رو برای پاتوژن های مانند ایکولا یا کلوستریدیوم کم میکنه و به طور کلی درجه پلیمریزاسیون که اینجا با دی پی نشون دادیم، دیگری آف پلیمریزیشن، موجب تغییر در میزان استفاده اونها میشه. یعنی هرچی رشته ها بلندتر پلیمریزاسیون بیشتر باشه، مقادیر فروکتو اولیگوساکارید که میتونه به قسمت های پایین تر برسه میتونه چی باشه؟ بیشتر باشه. فروکتان ها با دی پی بالاتر مثلا اینولین ها میتونن از تخمیر کامل روده باریک فرار بکنن، بنابراین خودشونو میتونن به سکون برسونن، بنابراین تأثیر زیادی بر روی جمعیت باکتریای روده باریک مثلا فرض کنید دئودنوم یا ژئوژنوم نخواهد داشت. در عوض میتونن مورد استفاده باکتری های قسمت های تحتانی سیستم گوارش قرار بگیرن، شورت چین فتی اسید ایجاد بکنن، خصوصا اسید لاکتیک، و اثرات مثبت خودشون رو به ما بدن. مکانیزم دوم بهبود مورفولوژی دستگاه گوارش هست که اگر بخوایم به صورت یک دیاگرام بهش نگاه بکنیم، کاربرد بتاگلوکان باعث افزایش بیان ژن موسین و کلاً افزایش موسین و افزایش حمایت از سلول‌های اپیتلیومی روده به صلا گزارش شده، همینطور افزایش فعالیت‌های آنزیمی مثل پروتراز و آمیلاز که در کل باعث جذب بهتر و بهبود کارایی شده. در این حال کاربرد مقادیر بالای فروکتو اولیگوساکارید ها بیشتر از 0.5% باعث تورید بیش از حد شورت چین فتی اسید شده، بنابراین مطمئنن اثرات مثبت اونها وابسته به دوز هست، که این مقادیر بیش از حد شورت چین فتی اسید ها به لایه حفاظتی موکوس صدمه زده، پرمیبیلیتی رو برده بالا، باعث کاهش جمعیت لاکتوباسیلوس و افزایش جمعیت باکتری هایی که ما نمیخواهیمشون مثل کلستریدیوم و ایکولای شده، و نهایتا افزایش رشد پاتوژن ها منجر به اسهال شده. گزارشی داریم که کاربرد 8% فروکتو اولیگوساکارید زنجیره کوتاه باعث کاهش قابلیت از اسید های آمینه و کاهش اویلیبیلیتی انرژی شده. پس استفاده از اونها تحت تاثیر دوز ممکنه اثرات متفاوتی رو ازشون ما بگیریم، اما تاثیر بر سیستم ایمنی همونطور که خدمتتون عرض کردم، من وارد جزئیات سیستم ایمنی نمیشیم، فقط به صورت خیلی گذرا اینه که تصویر کلی از این که فروکتو اولیگوساکارید ها میتونن باعث به اصطلاح تغییرات و بهبودی در سیستم ایمنی بشن. سه تا مکانیزم اگر مقالات رو بررسی بکنیم به صورت کلی براشون ذکر شده، یکی اثر بر جمعیت بیفید و باکتریا که باکتری مفیدی هستن و تحریک تولید آنتیبادی ها و بعضی از سایتوکین ها. همینطور روی گیرنده های لوکوسیت تأثیر میذاره و به اصطلاح باعث افزایش تولید شورت چین فتی اسید ها میشه. همینطور فروکتان ها میتونن مستقیماً توسط گیرنده های سلول های ایمنی تشخیص داده بشن و این سلول های ایمنی میتونن واکنش های مختلفی از جمله تحرک به اصطلاح تولید سایتوکین های مختلف که هر کدوم دستور خاصی رو برای بهبود و یا خدمتون عرض شود برای توسعه رشد و یا تحریک سایر سلول های به اصطلاح سیستم ایمنی میتونن اثرگذار باشن. سایر پروبیوتیکا که بهشون خیلی ما نمیپردازیم، صرفا به عنوان گروه بندی به اصطلاح جیتوزان اولیگوساکاریت ها هستن، گالاکتو اولیگوساکاریت ها هستن و همینطور گالاکتو مانان اولیگوساکاریت ها، گالاکتو مانان اولیگوساکاریت آرابینوکسیلان ها که اینا نسبتا نظر های جدیدتری هستن، مقالاتشون نسبتا جدیدتره. همینطور گزارش های متناقض بعضن در ارتباط اونها وجود داره. این اسلاید گذاشتم، به اصطلاح منابعشون هم گذاشتم، دوستانی که علاقه منتن میتونن راجبش بیشتر مطالعه بکنن. و تمرکز اصلی من بیشتر بر اون سه تا پریبیوتیکی بود که به میزان بیشتری در صنعت استفاده میشد، MOS، FOS و بتا گلوتان، که مود آف اکشنشون رو به طور خیلی خلاصه از نظر تأثیری که بر سلامت، مورفولوژی و همینطور تحریک سیستم ایمنی میذاشتن مورد بررسی قرار دادیم. بریم سراغ اسیدهای عالی. خب تا اینجا راجع به اصطلاح تأثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازه ذرات بررسی کردیم، دیدید که یکی از کارهایی که میکنه شکل فیزیکی خوراک و اندازه ذرات، زمان ابقا در سیستم گوارش، تأثیر در سرعت حرکت مواد و همینطور تأثیری است که بر تولید شورت چین فتی اسیدها و کاهش پی اچ در قسمت‌های فوقانی دارند. این شورت چین فتی اسید رو نگه داره. میریم سراغ پریبیوتیکا. حالا علاوه بر تأثیراتی که بر مورفولوژی و یا تحریک سیستم ایمنی دارن، باز یه بخش مهمش این بود که بسته به درجه پلیمریزاسیون و مقابله در ارتباط با حذف بر اندام‌های فوقانی و اینکه چقدر بتونن قسمت‌های پایین برسن، میتونن در مناطق مختلفی مقادیر مختلفی باز شورت چین فتی اسید ایجاد بکنن. تا اینجا میبینیم که بخشی از مود آف اکشن هم پوشانی داره و کارهای یکسانی انجام میده. خب حالا ما میتونیم خود این شورت چین فتی اسیدها رو مستقیما اصلا وارد جیره بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که این اسیدهای عالی و اثر اون به سلامت دستگاه گوارش میتونه یک کامپلیمنت خوبی برای اون سه مورد اولیه‌ای که راجع به صحبت کردیم باش. خب مجدداً از مقدمه شروع میکنیم. میدونیم که اسیدهای عالی جایگزین خوب و پیشنهادی هستش که برای AGP ها هستن، حالا از جمله آنزیم ها، پروبی و پریبیوتیک ها، ترکیبات گیاهی، اسنشیال اویل و باکتریوفاژ ها. پروبیوتیک ها و اسیدهای عالی مکانیزم یکسانی از نظر بهبود و گوارش دارن، یعنی بهبود سیستم گوارش. بنابراین معرفی مستقیم اسیدهای عالی مثل شورت چین فتی اسید به خوراک یا در مورد به اصطلاح پروبیوتیک که میتونن اونها هم شورت چین فتی اسید درست بکنن، یک جاهایی با هم کارهای یکسانی انجام میدن، در این حالی که پروبیوتیک ها وظایف وسیع‌تری یا مود آف اکشن وسیع‌تری دارن، چرا که میتونن متابولیت های دیگری رو تولید بکنن، مثلا مثل پروکسید هیدروژن و متابولیت های حد واسط که میتونن ترکیبات ضد میکروبی و یا محدود کننده به اصطلاح رشد پاتوژن ها رو داشته باشن. LAB اینجا من گذاشتم مخفف لاکتیک اسید باکتریا، لاکتوباسیلوس ها بیشتر هستن چون تولید کننده اسید لاکتیک هستن. به طور مستقیم به اصطلاح باعث از بین رفتن باکتری پاتوژن نمیشه، بلکه مانع تکثیر اونها میشه و گفتیم نقشش فراتر از تولید شورچند فتی اسیده، چرا که ترکیبات دیگر حاصل از متابولیت ایجاد میکنه که میتونه بر روی سیستم گوارش مقابله با پاتوژن ها و یا به اصطلاح محدود کردن رشدشون اثر گذاشت بشه. بنابراین اثر اسیدهای عالی پرو و پروبیوتیک ها که اگه یه خورده بریم عقب‌تر به صورت دایتری فایبر بهش نگاه بکنیم در ارتباط با پروبیوتیک ها و باز یه خورده عقب‌تر اثر شکل فیزیکی خوراک و دانه بندی ها، همه اونها میتونه توی بخشی مشترک باشه که هست میتونه تولید شورت چین فتی اسید ها و البته سایر اسید های چرب باشه. اما این اسید های عالی، خصوصا اسید های عالی مونوکربوکسیلیک که همشون عامل اسیدی COH دارن، یک تقسیم بندی کلی ما میتونیم ازشون داشته باشیم، یه volatile short chain fatty acid VSCFA و short chain fatty acid، اینا اسیدهای چرب مونوکربوکسیلیک با تعداد کربن کوچکتر یا مساوی 6 هستن. medium chain fatty acid ها بین 7 تا 10 تا کربن دارن و long chain fatty acid ها بزرگتر از 11 اتم کربن دارن. این شکل رو از یک مقاله من استخراج کردم، من منبعش هم پایین براتون گذاشتم و از فرمیک اسید که ساده ترین به اصطلاح اسید عالی ما هست به سمت اسیدهای چربی با تعداد کربن بیشتر و پی کی ای، اینها رو هم مشاهده میکنید. ببینید اسیدهای عالی اسیدهای ضعیفی هستن، قدرت اسیدی اونها با پی اچ نمایش داده نمی شود بلکه به صورت PKA نمایش داده می شود. اما چگونگی کل اثر اینها به صورت خیلی خیلی کلی، چون بعدا از این تعریف ها می خواهیم استفاده کنم. اولا که اسیدهای عالی به طور کلی وقتی که pH پایین باشه خاصیت لیپوفیلیک دارن، بنابراین به راحتی می تونن با به اصطلاح غشاء سلولی مهرداران باکتری ها و قارچ ها امتزاج پیدا بکنن به محض حروز در سلول، حضور در سلول. این اسید ها میتونن به اصطلاح تفکیک بشن به یون هیدروژن و آنیون اسید. قسمت پروتون یا یون هیدروژن باعث کاهش پی اچ سلول میشه و مشکلات بسیار وسیعی برای سلول به وجود میاره و سلول مجبور انرژی خیلی زیادی صرف بکنه برای اینکه پی اچ خودش رو دوباره به حالت نرمال خودش برگردونه. اما بخش آنیونش خواص باکتری کشی یا اثر محدود کنندگی داره، به خاطر اینکه خیلی از به اصطلاح فرایندهای طبیعی سلول مثل سنتز پروتئین، سنتز دی ان ای رو مختل میکنه، برامانی مانع رشد و تکثیر باکتری که علاقه باکتری پاتوژن باشه خواهد شد و نتیجه این که پروتون و آنیون بعد از تفکیک اسید باعث اختلال در تولید مثل و اختلال در رشد و تکثیر باکتری میشه. همینطور که میبینید یک اسید عالی به صورت تفکیک نشده خیلی ساده میتونه با دیواره سلولی امتزاج بشه، وارد سلول بشه، بعد به پروتون و آنیون تبدیل بشه. این قسمت پروتون پی اچ رو کاهش میده و این قسمت آنیون میتونه بعضی از فرایندهای طبیعی مثلا تکثیر دی ان ای رو مختل بکنه، برای بارین خب رشد و تکثیر باکتری رو مختل میکنه. دیده شده که به هم از اسیدهای عالی و هم از نمک اونها در صنعت استفاده میشه. عذرخواهی میکنم. به دلایل مختلف. سوال میشه که آیا قدرت اینها یکسان است؟ مطمئناً نه. اسیدهای عالی عملکرد قوی تری دارن نسبت به نمک ها. در ضمن عملکرد نمک یک اسید عالی فقط به اثر آنیون اون برمیگرده، یعنی تأثیری در کاهش پی اچ خصوصا پی اچ داخل سلول نداره، چون به طور کلی فاقد یون هیدروژن و یا آزادسازی پروتون هستن و استفاده از یک نمک اسید عالی به دلایل مختلفی در بعضی از مواقع به سال ترجیح داده شده، به خاطر اینکه بوی زننده ندارن. بنابراین اگه از لحاظ بهداشتی محیط زیست بهش نگاه بکنیم، یکی از دلایل کاربرد آسانتری داره، چون به شکل جامد هست. کلن یکی از مشکلات صنعت خوراک مخلوط کردن ترکیبات مایع هستش و در ضمن خورندگی کمتری دارن و البته به خاطر اینکه آنی به اصطلاح یون هیدروژن آزاد نمی کنن، به اصطلاح تأثیری بر اسیدی شدن محیطی که درش قرار می گیرن نخواهند داشت اگه به شکل نمک باشن. خب اگر مقالات و دانش بشری رو از گذشته به امروز نگاه بکنیم، می‌بینیم که مثلا مقالات شما 1960، دهه 70 و 80 رو بررسی کنید، می‌بینید اسیدهای عالی رو عمدتاً به منظور اثرات ضد آلودگی قارچی به خوراک اضافه می‌کردن، خصوصیت نگهدارندگی داشته. و جلوتر که میایم می‌بینیم این اسیدهای عالی علاوه بر اثر نگهدارندگی برای کنترل به اصطلاح انتریک باکتریا مورد استفاده قرار گرفته، یعنی فقط به دلیل کنترل آلودگی قارچی به خوراک استفاده نشده. لانچن فتی اسیدها به خاطر خصوصیات لیپوفیلیکشون میتونن به راحتی با باکتری های گرام مثبت امتزاج بشن و به دلیل نشت پروتون یا یون ها میتونن باعث مبسلا کاهش رشد و یا تکثیر اونها بشن. در این حال باکتری های گرام منفی مثل ایکولای میتونن به واسطه شکل خاصی که دیواره سلولیشون داره اجازه عبور به میدیوم چین فتی اسید ها و لان چین فتی اسید ها میدن و کلن از اینها به عنوان یک منبع انرژی استفاده میکنن. مثلا به اصطلاح مقالات و گزارش های نسبتا قدیمی وجود داره که نشون میده ایکولای سالمونلا میتونن از شورت چین فتی اسید ها به عنوان منبع انرژی استفاده بکنن. خب اینا یک سری به اصطلاح نکاتی بود که به صورت خیلی عمومی و تا حدودی هم پراکنده خدمتتون گفتیم. خب اما مکانیزم اثر اسیدهای عالی به طور کلی چه چیزهایی هستش؟ گاهی موقع ها یک مقدار دست کم برای من در ابتدا سردرگم کننده بود. مکانیزم اول، اسیدهای عالی مثل لاکتیک، فوماریک، سیتریک میتونن کاهش دستگاه گوارش رو بیارن پایین. بنابراین باکتری حساس به پی اچ میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. بعدن راجع بهش صحبت میکنیم. دوم، اسیدهای عالی هستن مثل بوتریک، اسید فوماریک، استیک، پروپیونیک، سوربیک. اینها میتونن یا مستقیما توسط دیواری سلولی باکتری گرم منفی جذب بشن و در مرحله بعد که اثرشون به عنوان کاهش دهنده پی اچ دستگاه گوارش مطرح میشه. خب اسیدهای عالی ضعیف 1-7 کربونه که پی کی 3-5 دارن نقش واضح ضد میکروبی دارن در و ولاتایل شورت چین فتی اسیدها اثرشون عمدتاً به دلیل کاهش پی اچ محیطی که درش قرار میگیرن نیست، بلکه اینها مستقیما تفکیک نمیشن، به صورت تفکیک نشده یعنی یونیزه نمیشن، از دیواره سلول باکتری جذب میشن، پس از ورود پی اچ داخلی سلول رو کاهش میدن و البته مکانیزم اثری که خدمتتون گفتم باعث اختلال در رشد، تکثیر و بعضی از فرایندهای نرمال طبیعی در باکتری که ممکنه باکتری پاتوژن باشه میشن. اما اثر بخشی یک اسید عالی تحت چه چیزایی میتونه قرار بگیره؟ نوع اسید، میزان اسیدیته، خب این چیز عجیب و غریبی نیست. مقدار کاربرد و دوز، بعداً در گزارش ها خواهیم دید که در مود آف اکشن و اثرگذاری بسیاری از اسیدها مقدار و دوز اسید بسیار اثرگذاره که میتونه اثر مثبت و یا اثر منفی داشته باشه. ترکیب خوراک و توان بافری، باز بعداً اشاره میشه ترکیب خوراک از نظر میزان پروتئین ها و میزان مواد معدنی اینها میتونه تأثیر زیادی بر توان یا اثرگذاری یک اسید عالی از نظر نقش هایی که ازش انتظار داریم باشه. مقدار تولید اسیدهای عالی در دستگاه گوارش که عمدتا توسط لاکتیک اسید باکتریا تولید میشن، خود اینها یعنی اسیدهای عالی که خود دستگاه گوارش هم تولید میکنه، میتونه بر اثرگذاری اسیدهای عالی که ما به خوراک اضافه میکنیم اثرگذار باشه. میزان زبری خوراک چرا اثرگذاره؟ به خاطر اینکه میزان زبری خوراک میتونه سرعت گذر خوراک رو از دستگاه گوارش تغییر بده. مثلا در بخش اول دیدیم که خوراک زبرمش زمان طولانی تری در چینه‌دان سنگدان باقی میمونه، پی اچ میاد پایین و بنابراین میتونه باعث تقویت اثر اسیدهای عالی بشه، البته احتمالاً بیشتر در قسمت‌های فوقانی. اثر بهداشت و همینطور اثر گیرنده های به اصطلاح سیستم گوارش برای کرون شدن باکتری ها، چون اینو بر اونها هم اثر میگونه، و همینطور سن پرنده. اما یه سری نگرانی ها هم برای استفاده از ارگانیک اسید ها وجود دارن، اونم من براتون لیست کردم. مدارکی وجود داره که بخش بزرگی از اسیدهای عالی که ما به خوراک استفاده میکنیم در قسمت های فوقانی متابولیزه میشن، بنابراین به قسمت های تحتانی نمیرسن. همینطور توانایی باکتری ها برای مقاومت در مقابل اسیدهای عالی، به مکانیزماش میپردازیم. بعضی موقع ها باکتری های پاتوژن به دلایلی میتونن در مقابل اسیدهای عالی از خودشون مقاومت نشون بدن. همینطور بسته به دوز و مقدار و نوع اسید میتونن اثر منفی بر حتی باکتری های مفید سیستم گوارش مثل لاکتیک اسید باکتری ها داشته باشن. من حیث المجموع برای برطرف کردن بعضی از مکانیزم هایی که ما رو نگران میکنه، یکی از راه حل ها کپسول کردن اسیدهای به اصطلاح عالی است برای اینکه در قسمت های تحتانی سیستم گوارش حضور داشته باشه. مثلا اسید بوتیریک پوشش دار گزارش داریم که باعث بهبود جذب هضم شده و همینطور باعث کاهش عفونت سالمونلا در دستگاه گوارش شده و همینطور باعث کاهش اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از آسیب دیدگی بافت سیستم گوارش شده، وقتی که ما اینها رو به صورت کپسوله یا پوششدار استفاده کردیم. اما مقاومت در مقابل اسیدهای عالی، گفتیم که باکتری پاتوژن میتونن با مکانیزم هایی در مقابل یک اسید عالی از خودشون مقاومت کنن. مثلا گزارش داریم سالمونلای کولای میتونن در مقابل استرس ناشی از محیط اسیدی حاصل از اسیدهای عالی مقاومت بکنن. همینطور گزارش داریم افزایش مقاومت ایکولای وقتی که در معرض شورت چین فتی اسیدها قرار میگیره، که خب اسیدهای قوی نیستن، مقادیرش هم کمه، وقتی که بعد از این مرحله میره به شرایط بسیار اسیدی میبینیم ایکولای میتونه مقاومت بکنه. دیده شده بعضی از باکتری پاتوژن میتونن پی اچ داخلی خورشون رو در حدی بیارن پایین که تقریبا با پی اچ کاهش داده شده توسط شورت چین فتی اسیدهایی که در سیستم گوارش ایجاد شده بشن. بنابراین گرادیان یا تفاوت پی اچ رو کاهش میدن، بنابراین کمتر تحت تاثیر کاهش پی اچ در دستگاه گوارش قرار میگیرن. من حیث المجموع گفتیم یکی از مواردی که میشه گفتش که باعث نگرانی ما هستش اینه که پاتوژن ها بتونن در مقابل اسیدهای عالی از خودشون مقاومت یا مکانیزم هایی رو داشته باشن که بتونن در مقابل اسیدهای عالی از خودشون محافظت بکنن. مهمترین مود آف اکشن ها برای اسیدهای عالی مطمئنا همه میدونیم، یک کاهش پی اچ خوراک، به دنبال اون کاهش پی اچ دستگاه گوارش، دوم بهبود قابلیت استفاده از مواد مغذی به واسطه تغییر یا افزایش زمان ابقا خوراک و مواد مغذی، خصوصا باز در قسمت بالای سیستم گوارش، ممانعت از رشد باکتری های پاتوژن. خب اینا خیلی تعاریف کلی هست، همه جا راجع به شنیدیم، یه مقدار راجع به مود آف اکشنش به صورت به اصطلاح گسترده تر نگاه بکنیم. خب کاهش پی اچ خوراک و کاهش پیش دستگاه گوارش، خب کاهش پی اچ کجا اتفاق میفته؟ بیشتر در قسمت های فوقانی، چون گفتیم این اسیدها قبل از اینکه به قسمت های تحتانی برسن متابولیزه شدن، جذب شدن یا به چیزای دیگه تبدیل شدن. میزان کاهش پی اچ در خوراک و شیره گوارشی وابسته به پی‌کی‌ای اسید عالی و شرایط پی اچ دستگاه گوارش داره، که بنابراین سایر مواردی که میتونن در پی اچ قسمت های فوقانی سیستم گوارش تاثیرگذار باشن از نظر میزان اثرگذاری اسیدهای عالی میتونن اثرگذار باشن. همینطور کاهش وی اچ وابسته به دوز است، مشخصا در دوزهای بیشتر توانایی بیشتر برای کاهش پی اچ وجود داره. درجه کاهش پی اچ در قسمت های بالای دستگاه گوارش، مثلا چیمیدان پیشمد سنگدان، در مقایسه با درجه کاهش در قسمت های تحتانی مسلما بیشتره و بیشترین کاهش
جمعی افسر
میگن که برقا رفته. من بل. نه من کمتر از 5 دقیقه تمامش
میکنم. از همه خیلی عذرخواهی میکنیم، متاسفانه بالاخره به نوبت ما هم شد و برق منطقه با هم رفت. الان ما داریم از روی برق استراری استفاده میکنیم، به همین خاطر خواهش میکنم اگر براتون امکان داره، براتون مقدور هست، ما هلوش 5 دقیقه برنامه شما رو داشته باشیم، 10 دقیقه هم به سوالات پاسخ بدیم که ایشالله قطعی نداشته باشیم. اگر قطع شدیم، من از همین الان از تمام دوستان و کسانی که در وبینار حضور دارن عذرخواهی میکنم.
نه از فرصتی زیادی من نیاز ندارم، فکر کنم 2-3 تا اسلاید بیشتر نمونه.
متشکرم ازتون.
خب همینطور گفتیم اسیدهای عالی باعث بهبود استفاده از مواد مغذی، استفاده از مواد مغذی به خاطر افزایش زمان ابقا میشن. گزارش داریم که کاهش پی اچ قسمت‌های فوقانی باعث افزایش قابلیت از مواد مغذی میشه. چرا؟ چون کاهش پی اچ در معده از طرفی باعث افزایش فعال شدن پپسینوژن‌ها و ترکیبات دیگه زایماژن میشه، که خب این تحریک عملکرد بهینه سیستم گوارش رو داره از لحاظ مکانیزم آنزیمی برای هضم، بهبود هضم پروتئین ها و احتمالا سایر مواد مغذی. و اما شیره گوارشی اسیدی باعث میشه سرعت تخلیه سیستم گوارش کاهش پیدا کنه، بنابراین افزایش زمان هضم رو ما داریم. بنابراین اسیدهای عالی میتونن با مکانیزم های مختلف باعث افزایش جذب و بهبود گوارش و جذب مواد مغذی بشن. خب مسلما چیزی که ما بیشتر از اسیدهای عالی انتظار داریم ممانعت از رشد باکتری های پاتوژنه. خب اسید عالی میتونه از دیواره سلولی باکتری نفوذ کنه، فعالیت نرمالش رو مختل بکنه. این اثرات بیشتر در باکتری حساس به پی اچ رخ میده. مثال زدیم مثل کلستریدیا، ایکولای و سالمونلا. اینا باکتریایی هستن که به اینا پی اچ سنسیتیو هستن، با کاهش پی اچ خیلی سریع تحت تاثیر قرار میگیرن. در جوجه گوشتی که خوراکش با ترکیبی از اسیدهای عالی مکمل شده در مقایسه با گروه ای جی پی که آنتی بیوتیک به صورت گروت پروموتر بهش اضافه شده، دیده شده مقادیر بالاتری از باکتریای محیط مثل لاکتوباسیلوس و در این حال مقادیر بالاتر پاتوژن مثل کولیفرم و کلستریدیوم در ایلوم بخش انتهای روده باریک مشاهده شده. انتقال باکتری از خوراک مکمل شده با اسید عالی و نهایتاً ورودش با محیط زیست مسلماً کمتره. و البته مقالاتی هم داریم که وقتی که ما به جیره اسید عالی اضافه میکنیم باعث اثر به اصطلاح معکوس بر باکتری های مفیدی مثل لاکتوباسیلوس در انتهای روده باریک شده. خب اما اثر اسید عالی بر کارایی و رشد، آن چیزی که ما دنبالش هستیم، یک ریویو و متاانالیزیس وجود سال 2015 31 مقاله مورد بررسی قرار داده. من دیدم داده های جالبی هست، اینا رو سعی کردم براتون خلاصه کنم. گروه بندیش کردم، یک اسید سیتریک چه اثری داره روی حالا کارایی رشد. به طور کلی وزن رو برده بالا، FCR رو برده پایین، فیدیتنک هم برده بالا، ولی به نظر میرسه در مقادیر بالاتر از 60 گرم در کیلوگرم باعث کاهش معنیدار وزن شده. اسید فومریک یه اسید ضعیفه با بوی شبیه میوه، به طور کلی و گفتیم وزن برده بالا، FCR رو برده پایین، فیدیتنک رو برده بالا. به طور کلی اثر اسید فوماریک و بر بهبود کارهای رشد آنچنان روشن نیست، یعنی بین مقالات تفاوت‌های زیادی وجود دارد. همینطور اثر اسید فرمیک و نمک اون، اسید فرمیک اثر به اصطلاح به خاطر بوی تندی که داره از نمکش عمدتاً در صنعت استفاده میشه. به طور کلی وزن برده بالا، FCR برده پایین، فریتیک هم برده بالا و افزایش وزن در همه گزارش‌ها دیده شده. پاسخ افزایش وزن تحت تأثیر دوز بوده، در دوزهای بالاتر به بیشتر دیده شده ولی نتایج پایدار نیست در مورد اسید فرمیک. بیشترین تحقیقات روی اسید بوتیریک انجام شده. به طور کلی وزن برده بالا، FCR برده پایین و بهبود FCR عمدتاً به دلیل کاهش مصرف خوراک، در این حال ثابت موندن میزان وزن هستش. بنابراین در عکس گزارش ها توسعه نرمال سلول های اپیتلیوم به سر رو در میبینید، به دلیل اینکه اسید بوتیریک میتونه به عنوان منبع انرژی در اونها استفاده بشه. اکثر مقالات حاکی از کاهش وزن هستن. مقادیر بالای بوتیریک اسید موجب اثر منفی بر کارایی خوراک شده. مقادیر بالاتر از 2.5% خدمتون عرض میکنم. جمع‌بندی ها نشون میده که مقادیر کمتر اسید بوتیریک نتایج امیدوار کننده تری نشون میده، ولی در مقایسه با سایر اسیدهای عالی استوارترین و بهترین اثرات رو ما از بوتیریک اسید میبینیم. چه اثرات دیگه ای از اسیدهای عالی میتونیم انتظار داشته باشیم؟ باز اگر مقالات رو بررسی کنیم، افزایش به سلازیس اویلیبیلیتی فسفوره، به خاطر اینکه میتونه کلسیم رو باند بکنه، باش ترکیب شلات بده و حلالیت فسفور فیتات رو ببره بالا و تحریک متابولیسم انرژی، به خاطر اینکه این اسید مثل سایر اسیدهای عالی به صورت غیر مستقیم مورد استفاده قرار نمیگیره توسط سلولهای سیستم گوارش. اسید بوتیریک یک منبع مستقیم انرژی برای سلولهای اپیتلیال سلول سیستم گوارش است. خب چرا نتایج اثر اسیدهای عالی ثبات ندارد و بعضا نتایج متناقضی هم دیده شده؟ تو همین بررسی منابع 2015 به 3 دلیل اصلی بررسی کرده به اصطلاح رسیدن. یکی خصوصیات مواد اولیه است و ترکیب خوراک از نظر پتانسیل بافریشون. گفتیم اسیدهای آمینه، پروتئین ها، مواد معدنی میتونن باعث افزایش ظرفیت بافری خوراک بشن و اگر اسیدی رو مثل یک اسید عالی بهشون اضافه بکنیم اجازه ندن که پی اچ بیاد پایین. همینطور شرایط آزمایشی از نظر سطح بهداشت دیده شده که وقتی که شرایط بهداشتی در یک آزمایش خیلی جالب نبوده، سطح بهداشت پایین تر بوده، آلودگی ها بالاتر بوده، اسیدهای عالی خورشون رو بهتر نشون دادن. به نظر میرسه که بعضی از ترکیبات هستن در شرایط آزمایشی یک اثر رو نشون میدن، ولی وقتی که شما در سطح فارم بهشون نگاه میکنی اثرشون مگنیفاید میشه، به صورت تشدید میشه، به واسطه اینکه ما نمیتونیم سطح بهداشت یک سالن مرغداری یک فارم رو در سطح یک منظره آزمایشی نگه داریم. بنابراین مواردی هست، مثلا میتونه اسید عالی باشه که ممکنه در یک آزمایش تأثیر بزرگی شما ازش نبینیم، ولی وقتی در ریور فارم بهش نگاه میکنید تأثیرها بسیار بزرگتر هست. همینطور اثر اسید عالی بر پلت شدن خوراک و کیفیت پلت هست. اسیدهای عالی ترکیبات متفاوتی رو بر روی کیفیت پلت، استحکام پلت دارن، بنابراین مشخصا ممکنه باز کانفان شده باشه، اختلاط اثر ایجاد بشه، یعنی بخشی از بهبود اثرات در خوراک پلت صرفاً اثر خود اسید عالی نباشه، بلکه به خاطر اثری باشد که به دلیل بهبود کیفیت پلت ایجاد شده. و خیلی ممنونم که 1 ساعت و نیم من رو تحمل کردید. میدونم که به اصطلاح موارد خیلی طولانی و همونطور که خدمتتون عرض کردم بخش بزرگیش شبیه هم بود، تکرار مکانیزم های یکسان، ولی به همین علت من این 4 مورد رو با همدیگه خدمتون پرزنت کردم و امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. خب آقای مهندسین چطوری کار میکنه که ما فرصت کنیم یکی دوتا سوالم هستش؟ 52-58 خب دوست عزیز بانده آقای سید مجید حسینی سوال کرده در اثر بخشی بر سلامت و عملکرد دستگاه گوارش کدام اولویت دارن؟ پلت، آنزیم، پلت به اضافه پروبیوتیک یا پلت به اضافه اسیدیفایر؟ خب البته من یه نقصی که در پریزنتیشن خودم میبینم اینه که در انتهای هر فصل یک جنبندی و یک جنبندی کلی نداشتیم. خلاصش این که هیچ کدام از اینها به تنهایی خدمتون ارشاد که کامل نخواهد بود. اگر از من بپرسید به نظر من کاملترین و استوارترین اثر رو در بین به اصطلاح میشه گفت مکانیزم هایی که برای بهبود سیستم گوارش ما میتونیم ببینیم در پروبیوتیک ها میتونیم ببینیم، استفاده از اسیدهای عالی، استفاده از پروبیوتیک ها و همینطور اثر فیزیک خوراک و همینطور اثر آنزیم همه میتونن تشدید کننده اثر پروبیوتیک باشن. بنابراین مسلماً استفاده توامشون به نظر میرسه که بهتر باشه. میگن که استفاده از اسیدیفایر ها به خوراک خصوصا در مرحله میکس آسیب به اصطلاح میکرونوتریانت ها نخواهند داشت. نخواهند داشت، البته راجبش کار شده یا دست کم تأثیراتش جدی نیست چون اینا اسیدهای بسیار بسیار ضعیفی هستن. من دوباره بروزش بکنم صفحه رو. خب گفتن که آیا پروبیوتیک ها اثر بهتری دارن یا پریبیوتیک ها؟ مجددن پروبیوتیک یک دامنه اثر وسیع تری داره، در این حالی که همون کاری که ما از به اصطلاح یا بخشی از اثرات شبیه پریبیوتیکه، ما میتونیم بگیم استفاده توامشون میتونن باعث سینرژی بشن و میتونن بیشتر به ما کمک بکنن. نهایتاً گات هلت، سلامت سیستم گوارش، با اون دیدگاهی که ما بهش نگاه میکنیم، یعنی بخش تغذیه‌ایش یا افسودنی هایی که توسط یک نوتریشنیست به خوراک اضافه، یک چیز یک جانبه نیست. از آنالیز ماده مغذی، آنالیز ماده اولیه شروع میشه. چرا که اگر شما یک سویه داشته باشین، یک ذرتی داشته باشین که ندونین اون چیه، ندونین مثلا چقدر آسیب حرارتی دیده، تأثیر بدی که بر سیستم گوارش میذاره به این سادگی ها قابل جبران نیست. پس از آنالیز ماده خوراکی شروع میشه، فرمولاسیون. مثلا احتمالا آقای دکتر فرودی توی بخش پریزنتیشنی که در ارتباط با آسیب حرارتی سویا اینجا داشتن نشون دادن استفاده بیش از حد از منابع پروتئینی مثل کنجال سویا باعث افزایش ایریتیشن، التهاب در سیستم گوارش میشه. بنابراین مورد بعدی خود فرمولاسیونه، اینی که از چه ماده چه مقدار استفاده میکنیم. حالا این سویا چقدر آسیب حرارتی دیده یا اینکه نه چقدر به اصطلاح تحت تاثیر پروسه به اصطلاح هیت تریتمنت قرار گرفته، چون این یک مثل پرت شدن از پشت به اصطلاح از پشت بون در قسمت پشت یا پرت شدن از قسمت جلو میمونه. بعد اون وسطا وایسیم. اگر آسیب حرارتی خیلی زیاد باشد یه مشکلی به وجود میاد. اگر نه سویا خوب حرارت ندیده باشه به خاطر تریپسین اینهیبیتور مشکلات دیگری ایجاد میشود. خب پس بنابراین فرمولاسیون آنالیز یه مرحله کاره. اگر خوراک مش میخواییم بدیم که عمدتا مثلا در مورد مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر و یا بخش بزرگی از صنعت که الان داره از کنسانتره استفاده میکنه، بافت فیزیکی دانه بندی میتونه مؤثر باشه. اگر از خوراک پلت استفاده میکنیم، اینی که چه مقدار از دانه غلات استفاده میکنیم، حتی مقالاتی وجود داره که میزان استحکام این دانه غلات چگونه است دیده شده. مثلا در گندم درام، گندم ماکارونی، احتمالا اسمش رو شنیدی، نسبت به سافت ویت یا گندم نرم و یا همون اون به اصطلاح درام در مقایسه با سافت ویت و در مقایسه با ذرت اثرات پایدارتری دیده شده، به خاطر اینکه این ذرات بسیار سفت‌تر هستن و میتونن در مقادیر کمتر اثرهای قوی‌تری رو بر سیستم گوارش فوقانی بذارن. نمیتونم به دلیل اینکه پرودیوم هم گرم مثبت این خب به اصطلاح اثرات استفاده از یک پروبیوتیک هست به همراه آنتی بیوتیک. خب مسلماً از اونجایی که پروبیوتیک ها اونها موجودات زنده هستن میتونن توسط آنتی بیوتیک ها مسلماً از بین برن. جهت اطلاعتون، یکی از تحقیقات مفصل وسیع و دامنه داری که یک شرکت خدمتون یا یک تولید کننده موجه بین المللی برای تولید پروبیوتیک خودش انجام میده شامل همین موارد میشه. یک، اینی که چه فرمی از چه باکتری به صورت به چه صورت به خوراک معرفی بشه برای اینکه بتونه شرایط پلت رو اصلا تحمل بکنه یا بتونه بخش یا به اصطلاح ترکیبی ترکیبات ضد کوکسیدیاز رو تحمل بکنه یا بخشی از ای جی بی ها رو به اصطلاح تحمل بکنه. اینا تحقیقاتی است که شرکت های معتبر انجام میدن و گونه هایی رو انتخاب میکنن که در مقابل حالا یک طیفی از آنتیبیوتیک ها یا کوکسیدیوستات ها و یا در مراحل تولید پلت بتونن مقاومت از خودشون نشون بدن و ریکاوری بالایی داشته باشن. بنابراین پاسخ روشنی برای سوال دوست عزیز من آقای محمد صدارت وجود نداره. از پروبیوتیک به پروبیوتیک متفاوت خواهد بود، بسته به اینه که تولید کننده پروبیوتیک چقدر حرفه‌ای بوده، چقدر تحقیقات دامنه دار انجام داده، اصلا میتونه جمعیت پروبیوتیکش رو ثابت نگه داره یا آلودگی یکی از مشکلاتی که حالا آزمایش ها ما چون نمونه هاشو به صلاح جمع‌آوری میکنیم، آنالیز میکنیم، میبینیم که اصلا آلودگی های عجیب و غریبی در پروبیوتیک های تولید کننده های مختلف وجود دارد، یعنی نتونسته اون گونه هایی که گفته ثابت نگه داره، نسبت هاشون رو ثابت نگه داره، نتونست از آلودگی جلوگیری بکنه. و همینطور که خدمتون عرض کردم، یک کمپانی یا کمپانی های معتبر تحقیقات وسیعی رو انجام میدن برای اینکه حالا فرض کنید ما میگیم فقط لاکتوباسیلوس، اما لاکتوباسیلوس بسیار وسیع هستش، گونه های از این رو انتخاب میکنن که حالا به اصطلاح متابولیت های مختلفی داشته باشه، مکانیزم های اثرش رو حالا بعداً به پروبیوتیکا خواهیم پرداخت، در حد سواد و شعور من راجبش صحبت خواهیم کرد، مکانیزم های متفاوتی برای عمل دارن، متابولیت های مختلفی تولید میکنن، آنزیم های مختلفی تولید میکنن. در این حال این پروبیوتیکا باید بتونن شرایط ساخت خوراک رو، فید پروسسینگ رو تحمل بکنن، همینطور بتونن کوکسیدیوستات ها رو تحمل بکنن، روی به اصطلاح بعضی از آنتی بیوتیک ها که در دوز ای جی پی به خوراک اضافه میشه اونها رو تحمل بکنن. اینا همه در تحقیقات باید لحاظ بشه، تمام این مراحل رو بگذرونه و بعداً به پروبیوتیک درجه یک دست پیدا کنه. بنابراین صرفاً اینی که یک کیسه داشته باشیم و توش یه مقداری پروبیوتیک بریزیم و این رو مثلا با یه کریری رقیق بکنیم، حالا خود اون داستان داره که این کریر دانه بندیش چیست، آیا این میتونه پروبیوتیک رو با دوزی که ما گفتیم به خوراک وارد بکنه. داستانش خیلی طولانی است، مطمئنا من همه چیز رو اینجا نه مجاز هستم و نه میدونم، ولی بخش بزرگی از اینها مسائل فنی هستش از نظر حرفه‌ای بودن تولید کننده. صرفا اینی که ما یک کیسه داشته باشیم توش پروبیوتیک داشته باشه به معنی این نیست که ما پروبیوتیک خوبی داریم. خدا مسئله بله اینی که گفتیم مصرف همزمان پروبیوتیک مضر نیستن، نه خیر، مقالات نشون میدن که اینا اثر هم افزایی دارن، سینرژیک هستن، میتونن به هم کمک بکنن. مصرف گفتن که سرکار خانم بهناز مهدینیا فرمودن که آیا مصرف همزمان پروبیوتیک با پروبیوتیک مضر نیست؟ مطمئنا نه، بخش بزرگی از مقالات اشاره بر این دارن که اینا میتونن اثر هم افزایی داشته باشن. من سفر رو بروز بکنم ببینم چیز خاص دیگه هستش که در خدمت دوستان باشین، در حد سواد من البته. مرسی، من سوال دیگه ای نمیبینم آقای مهندس. بسیار بسیار ممنون، از همه دوستان ممنون. میدونم که پریزنتیشن کسالت آوری بود ولی فکر میکنم که مواردی که بنده توش با زحمت زیاد سعی کردم جمع آوری کنم اگر با حوصله بعداً مطالعه بکنید باعث میشه که البته برای من اینطور بوده، امیدوارم برای شما هم اینطور باشه، درک بهتری از عواملی که یک نوتریشنیست میتونه درک بکنه و با رعایت اونها یا با دانش کافی از اونها کمک بکنه به مجموعه ای که روی سلامت سیستم گوارش کار میکنن، مدیر فارم، دامپزشک تولید کننده خوراک، مسئول سالن، اینا همه هر کدوم تک تک نقش خودشون رو دارن. بسیار بسیار ممنونم. از اونجایی که نتونستیم تمام موارد تغذیه‌ای که احتمالاً بر سلامت سیستم گوارش اثرگذار تموم بکنیم، احتمالاً یک پرزنتیشن سومی هم خواهیم داشت. بسیار بسیار ممنون از حوصله شما و همینطور تشکر از دوستان ما در مجموعه آی تی پی که این فرصت رو برای من فراهم کردن تا بتونم در خدمت دوستان باشم. خداحافظی میکنم، پریزنتیشن رو به صورت پی دی اف حتما در خدمتون خواهم بود، پریزنتیشن بخش اول رو هم در خدمتون خواهم بود به اضافه مواردی که سوال شده بود و من سعی کردم اونها رو به صورت یک سری اسلاید به صورت بکاپ در انتهای پریزنتیشن بذارم که بعداً خواهید دید. بکاپ ها مثلا سوال شده بود از ZNO، سوال شده بود از امولسیفایر و الی آخر، من سعی کردم مواردی رو پیدا کنم در انتهای پریزنتیشن هست و در خدمتتون خواهم بود. خیلی خیلی ممنون و خداحافظی می‌کنم.